میخوام عرض کنم که اگه قرار بود این قانون همین سند به شکل یک قانون انسان دوست، انسان گرایانه و حتی به زبان دینی مبتنی بر اندیشه خدا شکل بگیره، در مورد قصاص اولا اعدام لغو میشد، دومین اعدام میشد که شرایط برابری در مجازات ها، تساوی در مجازات ها، تناسب جرائم و مجازات ها، مسئولیت بر اساس تقصیر و میزان شدت تقصیر، اینا عکس میشد. نه اینکه مسلمان بودن و غیر مسلمان بودن و نمیدونم عاقل بودن و دیوانه بودن و پدر بودن و پسر بودن اینا. حالا بند 6 که آیه عبدالله جناب رئیس که همین از اون بندهای خیلی خطرناکی است که من فکر میکنم اینو حداقل عکس کنم. محقون و دم بودن مزنیان علی نسبت به جانی، این مفهومش دقیقا مشخصه.
آقا این ترجمه فارسی بفهمید لطفا.
بله به زبان خودمون بگین.
بله به زبان
آدمیزاد ایرانی.
بله بگیم آقا ببینیم چیه اصلا این
مفهومش چیه.
واقعا گریه‌آور هست. بله زبان بند میاد موقعی که اینا رو به نام قوانین ایران ما الان داریم معرفی.
خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است.
درسته.
نه ولی واقعا بفرمایید که فارسیش چی بود.
فارسی مسئله اینه که اگر کسی که قتل انجام میده با کسی که کشته شده مقتوله به اصطلاح متفاوت باشن. متفاوت به چه معنا؟ یعنی کسی که کشته شده خونش هدر بوچه باشه، یعنی خونش شرعن حرمتی نداشته باشه.
بله
این قاتل مجازات قصاص دیگه نمیشه. حالا دیه میده یا نمیده اون بحث دیگه ایست که از دیه رو باز بده اگر نتونه اثبات بکنه که این کسی که کشته شه واقعا خونش هدر بوده، چون خب ذهنیت اون بوده. ولی برام از مجازات قصاص این مجازات شدید ازش همین اندازه که اعتقاد داشته تو ذهنش خدمتتون عرض کنم همین مسئله ذهنی را قانون براش تخفیف قائله. کسی که حالا خودش هم توضیح میده در تفسیر اتفاقا میگه که چه مواردی است که شخص محکوم دم نیست، یعنی شخص من معمولی هم نشستم در یه مواردی از دید قانونگذار ایرانی خونم هدره. کسی که مرتکب یکی از جرائم حدی شده باشد که مجازات آن به شرح مقرر در قانون حدود قتل یا رجم باشد. یعنی چه؟ مثلا کسی که سب و نوی کرده باشد، خدای نکرده کسی توهین میکنه به پیامبر اسلام.
بله
طبق این ماده و طبق همون ماده قبلی که توی قانون اومده، این آقا از لحظه که این کار کرده در معذر هر کسی باشه اون که از حق داره اینو بکشه.
بکشه بله
بدون محاکمه.
بله خونش
بعدن میاد.
بله خونش بی ارزش.
خونه که مثلا این آقا فقط قصد سب و نبی کرده.
بله
کسی که زنای قابل سنگسار کرده که باز حالا میرسیم به این که قرار بود این سنگسار رو بردارن، اینا ادعا کرده که ما دیگه قرار نیست سنگسار بکنم. میبینید تو لایه دری سنگسار ایران دوباره گنجنده شده.
بله
حالا شاید گذاشتن که وحن نظام نشه. حالا وحن نظام که میشن که این یه بحث دیگه است. به هر حال سنگسار هنوز هست متاسفانه در لایه دری.
آقای دکتر ببخشید یکی دیگه از مشخصات زور، خواسته های زور، ابهامه.
بله.
علی‌رغم این که به نظر میرسه که خیلی در جزئیات به عنوان تفسره یا بندهای گوناگون مسائل گوناگون رو سعی میکنن توضیح بدن، ولی همین الان که شما یکی دو تا از این تفسره ها و ماده ها رو خوندین، مثلا سب نبی.
بله.
خب بسیار چیز کلی و مبهمی است. میخوام سوال من این است که واقعا اینطوری است که یعنی آیا توضیح زیادی که در بسیاری از موارد داده میشه بر ابهامات بیشتر اضافه نمیکنه یا خیلی ابهام آلود نیست بسیاری از این قوانینشون؟
آیا تو مورد باید نگاه کرد. در مواردی هست که اینا دیگه به قول معروف خودش میدونن که اگر دیگه جریان رو ول کنن میره جایی که اصلا دیگه هیچ چیزی نخواهد موند، نه اثری از هیچ چیز دیگه نخواهد موند. بنابراین سعی کردن یه مدار دامنه اون قانون رو تا حدی محدود بکنن و اون گلوگشادی عجیب و غریبی که تو فقه هست رو نذارن. در مواردی متوجه میشیم که نه عمدن اینا رو آوردن و دارن اعلام میکنه به جامعه که حواست باشه آدمی که مثلا من معمولی که نقد میکنه یا انتقاد میکنه یا چیز میکنه خیلی راحت میشه این کسی شما رو بکشه. بعد ما در دادگاه میتونیم راحت از این ماده استفاده کنیم و عفوش کنیم و مجازات رو ازش برداریم. یعنی یک به اصطلاح کارکرد اعلامی داره و اعلامش اینه که به افرادی که هماهنگی ندارن، حالا به لحاظ فکری، اندیشگی و اعتقادی با سیستم آغازشون جمع کنن، یعنی در واقع ارعاب ایجاد میکنه. یه ویژگی دیگه هم داره برای کسی که حالا خواسته یا ناخواسته تعهد یا موافق سیستم ولی ممکنه گاهی درگیری ما اینا بشن، اونا هم یه راهی براشون اومده که بالاخره نصیب خود سوزه نصیب نکباب، یعنی اینا هم هست، یعنی نمیشه به طور کلی چیز کرد. ولی این بستگی داره که اون شخصی که جلوی دادگاه حاضر میشه چه کسی باشه، چه ویژگی داشته باشه، پیشینش چی باشه، به لحاظ سیاسی، به لحاظ ارتباطی با سیستم داره، مقدار نفوذی که در ساختار قدرت داره، مقدار حالا تنفری که قدرت از اون داره، حالا و رابطه نزدیکی و در واقع دوریش با اون نظامی که شکل گرفته، که همه اینا میتونه به ضررش باشه، به سودش حتی در بیاد. یعنی همین ماده ابهام جناب عبدالله میتونه به نفع یه کسی باشه.
بله
خیلی راحت از این دستش باز همه اینا رو میتونه تفسیر بکنه و در حقیقت هم راه باز برای تفسیرهای مختلف.
بله
خصوصا عرض کنم که بنابراین حالا من این مجازات در واقع این کسی که اگر کسی فرض کن در این شرایط جرمی انجام بده علیه شخص دیگری، فرض کن قاتل مرحوم که واقعا شهید باید نامید جناب آقای فروهر،
بله
خانمشون،
بله
آقای مختاری،
بله
آقای پوینده، بله خطا نفر دیگری، واقعا آدم در این تاریخ متوجه شده که تعداد این قربانیان حالا اون چیزی که اون خطای زنجیره‌ای حالا هر چیزی مثلا بیش از 4 تا از این بزرگان،
بله
دلی مرد ایران بوده،
شهدای واقعی هستند. بله
بله واقعا حیات جاوید رو برای ما و برای ایرانیانی که حتما اینا نشون دادن. و حضورتون عرض کنم که قاتل آقای فروهر و همسرشون در دادگاه فقط کافی اثبات کنه که من اعتقاد داشتم، واقعا اعتقاد داشتم که آقای فروهر پس کن ناسبی به اصطلاح بوده یا ناسزا گفته، یا اینکه مرتد شده، بالاخره مرتدی که طبق همین قانون مجازاتش اعدامه،
نه
حد اعدامه، یعنی که جرائم دیگه‌ای که
مبر علیه حکومت اسلامی بوده مثلا،
بله حتی محارب شده،
بله محارب،
و محارب هم چون جرم حدی حساب میشه مجازات مرگ داره و کسی که قاتل چنین کسی باشه که الان متهم شده مجوز قانونی در واقع ما برش درست کردیم.
بله
قانون. و اگه جرم در دادگاه صالح اثبات بشه و شخص بدون مجوز قانونی اقدام به قتل اینو قصاص نمیشود، یعنی در واقع قصاصی که در برداشته میشه. حالا بستگی داره که این آقا جرم در واقع جرم طرف اثبات بشه یا نه، یعنی مثلا اون کسی که سب و نبی کرده سب و نبی بوده یا نبوده، اگه سب و نبی بوده باشه که دیگه مثلا معذور در حساب میشه. حالا البته ظاهرا مثل که برای این آقا یه جرم تعذیراتی توی قانون جدید منم میبینم وضع کردن، ولی اگه اثبات نشه که چیزی از در واقع سب و نبی نکرده، اگه سبب نبی نکرده باشه به این آقا فقط به این اعتقاد در این قصاص هست میشه، به فقط تعذیر میشه، اگه کرده باشه که مجازات اصلا دیگه نداره، به لحاظ شریعت یک سبب هم کرده. و حضورت نفت کنم این برای نمونه بود که نشون بدن خدمت شما که این قانون چگونه بر اساس تعذیر، بر اساس ابهام همونجوری که فرمودید و بر اساس اندیشه قدرت شکل گرفته. با کمال تعجب میبینیم که حالا این لایه با فوریت، با یه فوریت هم تصویب شده در تاریخ 2 دی ماه و حالا آقای شاهرودی میخواد این الگوی قوانین اسلامی برای کشورهای دیگه اسلامی و کنفرانس اسلامی معرفی کنه یا نه، احتمالا باید منتظر باشیم در جلسه های آینده که در ماه آینده که احتمالا اینو به عنوان یک کد الگو و نمونه هم به دنیا معرفی بکنن.
به
آدم واقعا باید
جناب رضایی،
بله بله جناب رضایی، در همین مقاله باز جایی که قید میشه در فرازی که دیه یه زن نصف دیه یه مرد است و بعدم مبحث اول دیه یه نفسه، که وقتی آدم اینا رو میخونه واقعا میبینه که خیلی جای تعجب داره، جای سوال داره که هموطنان اینا چجوری میتونن اینو تحمل کنند. مثلا ماده 1 دیگه یه قتل مرگ مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که پرداخت کننده در انتخاب هر یک از آنها مخیر بوده و تلفیق آنها جایز نیست مگر با ترازی طرفه. 100 شطور سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند. یعنی چی خیلی لاغر
نباشند؟ کی کشیده اینا رو؟ چه وزنی؟ 2 200 گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
تو گاو هلندی بود.
بله مثلا من نکردم اون چیزی.
سیرا اصلا میگن گاو اسرائیلی.
بعد یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند. چهار 200 حله یمنی.
حله
یمنی. بله ببخشید.
یعنی چی آقا این؟
آقا این حله یمنی هم توضیح
بدید. حله یمنی هم توضیح بدید اونا که به اینجا رسید.
این حله یمنی رو من به اختزای علا کارم اینا متوجه شد. این رو پارچه که از قدیم یه پارچه من از یمن می بردن. یه نوع لنگ در واقع. یه نوع هم چیزی که یزیا درست میکنن. والا به شکل یمنیش که خیلی اون موقع گران قیمت بود. حالا کجا ایران من میشه حالا یمنی سوار گرفت که
مثلا الان احتمالاً چینیش خیلی مرغوب تره
در واقع برد یمنی.
ولی البته این قانون واقعا این همینه گذاشتن برای که احتمالاً نشون بدن که ما مبتنی بر ثقیم. ولی در عمل میدونید که الان دیه رو بر اساس شطور حساب میکنم، چون شطور هم که الان بسیار از مردم ایران الان در شهرهای شمالی و مرکزی اصلا نمیدونن شطور چیه. شطور نیدم.
بله
شطور هم تقویم میکنن به اصطلاح حقوقی. فکر کنم بین 26 میلیون الان تا 30 میلیون بین 26 هر سال این قیمتا هم با تادی و تورم البته خیلی زیر تورم حساب میکنن، چون اگه بخوان واقعا حساب کنن دیه میره به 50 60 میلیون که نه بیمه ها میتونن برادران نه مردم عادی. ولی نه برای اینکه حالا مسئله رو یه مقدار حلش کنن اومدن یه حداقلی رو حساب کردن، چون حدود من فکر کنم که 200 گاو میره به 100 میلیون اگه بخوای حساب کنی به گاو امروز بخوای حساب کنی، یعنی یک دیه یا هزار گوسفند که شاید بیشتر از اینا هم بشه.
بله.
یا به اساس یک ست شطور خیلی گرچه این نشه شطور سالم و لاغر، ولی واقعا شطوره که این اصلاح میکنن اعتمالا زیدتر شطور هست، چون قیمت یک ست شطور شما 26 میلیون الان برای من خیلی کمه داری یک ست شطور.
بله
بله اجازه بدیم بقیه این مواد هم بله برای شنوندگانمون بخونه.
یک هزار
بله
یک هزار دینار مسکوک رایج و غیر مخشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است. و بعد 6 10000 درهم مسکوک رایج و
مسکوک
رایج و غیر مخشوش که هر درهم به وزن 6.12 نخود نقره می باشد. و البته جدول جدول مردان خوب میشه و قضات اینا همه علوم فقهیه و علوم ریاضی و بسیاری علوم دیگه هم آشنا میشن، اقتصاد و غیره.
بله
بقوله
خدا
اولین
برای
تشخیص ذهنم
خوبه.
بله تشخیص میکنه ذهنم. بله جناب رضایی حالا باز برمیگیم به همون بحث عصر جاهلیت. نکته مهم اینه که ما الان شبیهش رو خب شبیه بعضی از این کارها رو هم در عربستان میبینیم که اعمال میشه.
درسته.
بله یعنی در واقع فقط از مذاهب دیگه نگرفتن، یعنی همون یک روند قدیمی از عصر جاهلیت و تداوم اون واقعا ناآگاهی رو تا امروز دارن دنبال میکنن. خب البته جای دیگه هم گرفتن، از یهودیت هم گرفتن، از بسیاری از فرق مختلف هم ممکنه گرفته باشن، ولی یعنی تداوم یه خطی از دیرباز جاهلی و از زمان کورذهنی و ناآگاهی بشر.
در عربستان امروز هم متاسفانه همین شکل‌های وحشیانه مجازات حتی وحشیانه‌تر از اون چیزی که در ایران وجود داره.
بله.
حتی شما شاید دیدید هم فیلماشون هم و هم اخبارش رو براحتی در ملأ عام سر میزنن با شمشیر.
بله
یا اعدام میکنن. و من فکر کنم حدود دو سه ماه پیش بود یک فیلمی رو دیدم از جلادی که این کارا رو میکرد، یعنی کسی که به صورت دارن میراثی بهش رسیده و الان در ریاض زندگی میکنه و خودش و بابتش هم بود کسی که الان آموزش میداشت که اونم جانشین پدر بشه. و واقعا این فیلم الان فکر کنم روی اینترنت هم هست، فیلم واقعی از تلویزیون عربستان
اولش
شده اینکه گرفتن نشون میده که حقیقتاً چقدر میشه انسان از فرهنگ آزادی به دور باشه و فرهنگ خشونت در وجودی که انسان تا چقدر نفوذ کرده باشه. موقعی که این فیلم رو نگاه میکنه و این آقا اولا دائما از خدا و احیای شهر و اینکه انسان برای تقرب به خدا واقعا باید حکم خدا رو اجرا بکنه و به طور عجیبی موقعی خبرنگار ازش میپرسه در حال اجرای این احکام شما چه حالتی دارید، ایشون میگه برای اولین بار یه مقدار ترسیدم ولی در بارهایی که الان اجرا میکنم احساس میکنم که در واقع کار ثواب کردم و بعدش هم نماز میخونم. و بچه‌ش هم با خودش میبره که عملیات بگیره در واقع این شمشیر زدن رو و نوع شمشیرهای مختلف رو داشته. حتی توضیح میداد که گاهی شمشیرش کج میشده به شدت، یعنی در واقع میزده حالا گردنی که قرار بیزده خیلی سخت بوده و این شمشیر میشکسته بهشون باز دوباره شمشیر دریتری قوی تری میسازه و دوباره اقدام میکنه. و متاسفانه در عربستان سعودی همین بلا هست و خب اونجا هم شکل قدرت مستعظری به چه شکلیست، یه شکل جامعه توتالیتر بسته پادشاهی که حالا به نام اسلام و خادم الحرمین و طالب ایای شهر و بانی شهر و صاحب خانه خدا در اونجا دارن کار میکنن. ولی من شخصا جناب آقای یوسف زاده به لحاظ جامعه شناسی نمیتونم بگم مردم به طور طبیعی خواستار اجرای چنین وحشیگری هایی هستن.
بله کاملا. ولی
اما این قبول دارم که سازمان های قدرت بر این مبنا شکل گرفتن. از این قبول دارم که حکومتی که در عربستان هست یا در افغانستان طالبان بوده یا الان در پاکستان یا در ایران هست کارآمدیشون رو اینو میدونن، یعنی محور کیفر براشون محور حیاته.
بله.
بیان کننده ارزشی که اینا خودشون براشون، یعنی ارزش مرگی که اینا براشون هست و ترسی که میخوان تو جامعه ایجاد کنن. اما مردم عادی من فکر نکنم به طور عادی اگه زندگی کنن خوش رو بیاد از دیدن صحنه کشتن انسان، اونم به طور این نتفجی. گرچه انسان اگه به طور یه مسئله رو عادت میکنه بهش اعتیاد پیدا میکنه اونم دیگه نمیشه دیگه که برش عجیبه. واقعا شما شاید شما یه شنوندگان محترم رادیو دیدن صحنه رو که از دوران طالبان پخش میشد و مردم دور یک زمین فوتبال یا استادیوم مانندی جمع میشدن و کف میزدن، بریدن سر و اون حالت سری که جدا میشه از بدن و چیز میشه، مردم با حالت شعف خاصی نگاه میکنن و این یک شاید اولین بار تعداد که بود برای تعداد و در دور در واقع مراحل بعدی و کیسای بعدی که تو زیادتر شرکت میکردن. در ایران هم مواردی بوده متاسفانه که همین ملت ما در شهرهای مختلف جمع شدن شاید هزاران نفر و شاهد و کاملا مشدق گاهی شلاق و مجازات های جسمی بودن. بسیار موقع هم خوشبختانه بوده که مردم تخریب کردن و الان حداقل این خبر خوش رو باید داد با هم شنوندگانمون و میبینیم که ملت الان دیگه اصلا استقبال نمی کنه از اجرای علنی مجازات ها. و نمونش هم یعنی دلیلش هم اینه که همین اعدامایی که الان اخیراً در تهران صورت گرفته بود در میدان آرژانتین، آخرین اعدامی که من دیدم خود اون کسی که اعدام کننده یعنی جلاد ماسک زده بود، یعنی میخواست دیده نشه.
داره.
اگر این آقا احساس شرم نمیکرد که من کار افتخارآمیزی میکرد و مردم و تعداد زیادی هو میکنن در موقع حالا اجرای مجازات ها، مخصوصا موقعی که شلاق رو چند سال پیش در میدان ولیعصر اینا قرار بود اجرا بکنن، هم کسی که شلاق میخواد هم مردم به صورت خیلی آشکاری نشون میدادن که در واقع هیچ تفاهمی ندارن با این اجرا و اونا مجبور شدن اون مجازات رو ببندن در ایران.
داره.
اما در شرایط جامعه عربستان متاسفانه هنوز میبینیم که در جامعه مثل جامعه عربستان جامعه به شدت بسته است، جامعه به شدت قبیله‌ای است که فرهنگ آزادی نفوذ کمی کرده. خوشبختانه جامعه ایران این شکل نداره، گرچه خب خوش
جناب رضایی، جناب رضایی مردم ایران از دیرباز نگاهش و نگرشش و باورش از یک جایگاه والای انسانی به جهان بوده. هزاران سال پیش پندار نیک، کردار نیک، گفتار نیک شعار این ملت بوده و پیام این ملت بوده و حال اگر امروز به چنین مراحلی رسیده خیلی تعجب آور است و گاهی هم
برای و تحمل این وضعیت تعجب آور است
و بعد هم شرم‌آور
از کجا به کجا
از کجا اون زمانهایی که سر می‌بریدند و کسانی که بیشترین سرها رو داشتن قهرمانان بودند در اون زمان بیش از اونها پندار نیک، کردار نیک، گفتار نیک رو داریم. امروز
سریع در شما خدمت رو عرض کنم که حتی در میان فقها پارسایانی وجود داشتن، در همین فقها قبل از ورودشون به قدرت حداقل در خاطراتش میبینیم که به شدت فرار میکردن که بخوان حکم از حدود رو اجرا بکنن، یعنی و منصب قضاوت رو منصب شقاوت میدونستن، قضاوتی که نادرانه است باشه و میگفتن این فقط این منصبی است که نبی یا امام میتونه بهش برسه و فرار میکردن و پسایان دینی حتی در جامعه خود ما این مرامشون نبود، ولی الان میبینیم که بسیاری متاسفانه از خود علمای اسلام متاسفانه یا ساکتن یا اینکه شریک این جریانن. بخش از مردم متاسفانه هستن، نمیشه مردم رو که ما خودمون جز این مردم هستیم تحقیر بدونیم. و همونجور که جلسه قبلم حضورتون عرض کردم، به هر حال ما شریک این وحشیگری ها، این مجازات های سبعانه، این ظلم ها و همین اعدام ها و همین افزایش اعدام ها که خودش یک امر بسیار قوی و اسفناکی است برای جامعه ایران. شما الان مستحضرید که در لیست جهانی کشور اعدام کننده الان بعد از چین ایرانه، حتی به لحاظ تعداد
جمعیت
ایران
اولی هم
بالا بود روز که اول را به دست برده.
بله
آمینا.
ما نمیتونیم همه چیز هم برگردیم به خود دستگاه قضایی، مسئولانش و حکومت ها، برای اینا هم بخش های
افتاد
ایرانی هم. خود آقای خلخالی که افتخار میکرد 550 نفر کشته و اگه دستش میرسید هنوز هم باید میکشت در لحظه آخر عمرش، در کتاب خاطراتش میگه. حتی ایشون مگه از کجا اومده؟ ایشون هم برحال از یه سرزمین هست و بخش های از ملت ما که متاسفانه باید بگیم که گناه اصلی بر تکلیف خودمان ملت هست و خود مردم ایران هست. گرچه خوشبختانه فرهنگ آزادی در ایران سابقه داره و امیدواریم، ما هم امیدواریم که ایرانیانی که از قدیم به جان، به جان اندیشی معروف بودن، به مهر پرستی، به این که
عشق و دوستی، به
عشق و احسان و مرام انسان رو ارزش قائل بودن، عرفای بزرگی که در اسلام مرام انسان گرایانه داشتن و اومانیسم رو از اغلب از خاک ایران برخواستن.
بله.
شعر ایرانی، عرفان ایرانی، ادبیات ایرانی، فلسفه ایرانی، همه شاکی از انسان دوستی و انسان گرایی و محبت هست به خود، به رابطه انسان، رابطه انسان با انسان، رابطه انسان با طبیعت، که همه اینا میتونه دلایلی باشه برای اینکه ما خوشبین باشیم، ولی در این حال مواظب هم باید باشیم. و همین نقدهایی که الان حداقل به همت رادیو آزادگان صورت میگیره، امیدواریم که دیگر منابع هم لطف کنند و اساتیدی که در ایران هستن، آقایون خوزاد، وکلا، ساکت نشینن، آرام نگیرن. این لایه هر حال لایه مهمی است که در حال پایانه، یعنی در حال تصویر نهایی است و باید مواظب بود و احساس مسئولیت کرد و حداقل برای آیندگان مشخص کرد که ما تلاش کردیم. حالا دیگه در حال انسان بیش از طاقتش که نمیتونه تلاش کنه، اما حداقلش اینه که اونجا که میتونیم تلاش بکنیم. من مطمئنم که توانایی قضات و کلا و عقدانان و پژوهشگران ایرانی چه در داخل چه در خارج بیش از اونه که ما مقاومت نکنیم در مقابل چنین اقداماتی که الان در جریان، به خصوص همین لایحه جدیدی که خدمتتون عرض کردم و بخشایش رو با این دو مصاحبه ترسیم کردیم و متوجه شدیم که تا چه اندازه با اندیشه آزادی، تا چه اندازه با حقوق انسان، با حقوق بشر، به موازین امروزی حقوق بشر و افراد بیرونی تعارض داره. و این ترکستان است، این ایران نیست.
واقعا رضایی ما سعی خواهیم کرد که دنباله این بحث رو در جلسات بعد در گفتگوهای بعدی حتما و باز هم با جزئیات بیشتری ادامه بدیم، دنبال کنیم. و ما هم فکر میکنم که نباید بگذاریم با یکی دو جلسه صحبت کردن و مطالب رو کوتاه کردن فکر کنیم انجام میشه، نه، باید مرتب ادامه بدیم و این کار رو در خدمت شما ادامه خواهیم داد.
من در خدمت شما هستم جناب آقای یوسف زاده. به هر حال اینم به همت شماست، این رادیو آزادگان، و امیدواریم که موفق باشید همچنین در سال 2008 کمال توفیق کاراتون پیش بره. اینم من وظیفه خودم میدونم هر زمانی که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید در خدمتتون باشم و اگر چیزی از آدم برمیاد روشنگری هست با کمال میل انجام خواهم داد. و بسیار تشکر میکنم هم از شما، از هم صبر و حوصله آقای عبداللهی و هم از شنوندگان محترم رادیو.
شما لطف دارید و این فقط همت ما در رادیو آزادگان نیست، همت این جمع دل شده است، همه این جمع و حتی شنونده هاش.
پیروز باشید.
جمع رضایی، من با شما و شنوندگان خداحافظی میکنم و مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
آیه دکتر رضایی، من از شما خیلی سپاسگزارم و براتون اوقات خوش آرزو دارم تا در گفتگوی آینده در خدمتتون باشیم.
با سپاس و شاد و سربلند باشید. خدا حافظ شما.
شب و اوقاتتون بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر حسن رضایی، پژوهشگر ادارات جزایی در مؤسسه ماکس پلانک در آلمان، در رابطه با لایحه تازه قانون مجازات در جمهوری اسلامی توجه می‌فرمودیم و از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.